کلید سیاه قدیمی از بقیه کلیدها سردتر بود. آن را توی سوراخ کلید فرو برد. کلید به نرمی چرخید و کلیک خوشاینده کرد. کورالین مکس کرد و گوش داد. می دانست که دارد کار اشتباهی می کند. می خواست ببیند مادرش برگشته یا نه، اما صدایی نشنید. بعد کورالین دستش را روی دستگیره در گذاشت و آن را فشار داد و بالاخره در را باز کرد. در به راه روی تاریک باز می شد. خبری از تیغه آهنی نبود. انگار اصلاً هیچ وقت دیواری در کار نبوده است. از لای در بوی سرما و کهنگی به مشام می رسید. بوی شبیه به چیزی بسیار قدیمی ولی بیروح. کورالین از در گذشت. می خواست بداند آن آپارتمان خالی چه شکلی است. البته اگر اصلاً آخر آن راه رو آپارتمانی وجود داشت. گذشتن از راه رو کار ساده ای نبود، اما یک جورهایی به نظرش آشنا می آمد. فرش زیر پایش مثل فرشی بود که در آپارتمانشان داشتند. کاغذ دیواری مثل کاغذ دیواری خودشان بود. تابلوی روی دیوار راه رو هم مثل همانی بود که از روی دیوار خانهشان آویزان بود. فهمید کجاست، در خانه خودشان بود، از آنجا خارج نشده بود. تقریبا متوجه شده بود که یکی صدایش زد. کورالین. مثل صدای مادرش بود. کورالین دنبال صدا با آشپزخانه رفت. زنی در آشپزخانه پشت به کورالین ایستاده بود. کمی شبیه مادر کورالین بود، فقط پوستش به سفیدی برف بود. فقط بلندتر بود و لاغرتر. فقط انگشتهایش دراز بودند و هرگز از حرکت باز نمی ایستادند و ناخونهای قرمز تیرش برگشته بودند و تیز. کورالین، تویی؟ و بعد رویش را برگردان. به جای چشم دو دکمه بزرگ سیاه بر چهره داشت. کورالین، وقت ناهاره؟ تو کی هستی؟ من اون یکی مادرتم. او رو با اون یکی پدرت بگو ناهار حاضره باشه. در فر را باز کرد و یک دفعه کورالین یادش آمد که خیلی گرسنه است. بوی مرکه‌ای داشت. کورالین به سمت انتهای راه رو رفت، جایی که اتاق مطالعه پدرش بود. در را باز کرد. آنجا مردی پشت به او رو به کامپیوتر نشسته بود.
سلام، من میخواستم بگم که اون گفتش که ناهار حاضره.
مرد رویش را برگردان. چشمهایش رو دکمه بودند. دکمه هایی بزرگ، سیاه و براق.
سلام کورالین، من خیلی گرسنم.
بلند شد و با او به آشپزخانه رفت. توی آشپزخانه آن دو پشت میز نشستند و آن یکی مادر کورالین ناهار را سر میز گذاشت. یک مرغ بریان بزرگ، سیب زمینی سرخ کرده و نخود فرنگی های ریز سبز رنگ. کورالین اولین قاشق را در دهانش گذاشت. واقعا خوشمزه بود.
خیلی وقت بود که منتظرت بودیم کورالین عزیزم.
منتظر من؟
بله، بدون تو اینجا هیچ لطفی نداشتم، اما مطمئن بودیم که یه روز میای و اون وقت یه خانواده درست و حسابی میشیم. بازم مرغ میخوای عزیزم؟ خوشمزه ترین مرغی بود که در تمام عمرش خورده بود. مادرش بعضی وقتا برایشان مرغ میپخت، اما همیشه مانده یا یخ زده بود.
نمیدونستم یه مادر دیگه هم دارم.
البته که داری، همه یه مادر دیگه دارن. و چشمهای سیاه دکمه‌اش برق زدن. فکر کردم شاید دوست داشته باشی بعد از نهار تو اتاقت با موشا بازی کنی.
موشا؟
موشای طبقه بالا. کورالین هرگز در عمرش موش ندیده بود. انگار بعد از همه ماجراهای آن روز بالاخره داشت همه چیز بر وفق مرادش می شد. بعد از نهار آن یکی پدر و مادرش ظرفا را شستن. کورالین از راه رو گذشت و آن یکی اتاق خوابش رفت. با اتاق خواب خودش خیلی فرق داشت. اول از همه اینکه رنگش یک جور سبز و صورتی خاصی بود که حالش را بد می‌کرد. اما با وجود رنگ افتضاح دیوارهایش باز از اتاق خواب خودش بهتر بود.
مثل اینکه اینجا خیلی شبیه اتاقمه.
زیر تخت 50 چشم کوچولوی قرمز به او خیره شده بودند.
سلام. شما همون موشایین مگه نه؟
موش‌ها از زیر تخت بیرون آمدند و در نور اتاق پلک زدند. موهای کوتاه دودی رنگ داشتند و چشم‌های ریز و قرمز.
ببینم، شما میتونین حرف بزنین؟
بزرگترین و سیاه‌ترین موش سر تکان داد.
وای، چه لبخند زشتی. خب ببینم، چه کارهایی بلدین؟
موش‌ها با صدای زیر
جیر جیری زدن زیر آواز.
ماها دندون داریم، ماها چشم داریم، ما چشم داریم و دومی مثل ما.
شبتون بخیر مردم عزیز، این کتابخانه نیمه شبه که میشنوید. این برنامه اختصاص داره به مرور کتاب کورالین اثر نیل گیمن با همراهی خانم نسرین کیایی عزیز. رسیدیم به اون در اعجاب انگیز و قرار شد بریم سری بزنیم به دنیای خیال انگیز
کورالین.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. خب از قهرمان 11 ساله این کتاب گفتیم که قرار سفر قهرمانیشو شروع بکنه. قهرمون پیشتر دعوت میشه، اونجایی که گفتم اون سنگ رو از اون دوتا پیرزن بانمک گرفته. خیلی از جاها این سنگ کمکش میکنه، وارد اون فضای اعجاب انگیزی میشه که خیلی زیبا خانم فلا انتخاب کردم اون قسمت ازش رو که داشت در مورد اون فضای خونه پشت در میگفت. کاغذ دیواریش آشناه، بوی خوش غذا میاد، یه بابا عین بابای خودش پشت کامپیوتر نشسته. اما نکته کجاست؟ نکته اون چشمهای دکمهیه، اون موشایی هستن که میان بهش میگن دوممون مثل مار میمونه. کورالین اولش از این دنیا خیلی خوشش میاد، کم کم دوست داره اصلا همینجا بمونه، میگه چه کاریه، مامانم که هیچ‌وقت حوصله نداره، غذاهامونم که سرد و به درد نمیخوره و بدمزده است، همسایه هام که با من حرف نمیزنن و دوست نیستن. تازه یه پسر همسایه‌شون هم بود به اسم اضافی، اونم خیلی تو پر و پای کورالین میپیچید و دست و پاگیر بود کلا. یک پسر بچه کوچولوی دست و پاگیری بود برای کورالینی که پر از انرژیه. ولی کم کم کورالین متوجه میشه یه جایی اون چیزایی که باید باشه سر جای خودش نیستن. این که من نمیخوام به ریز بگم چرا چه چیزایی سر جای خودش نیست، چون حیفه، اینا همه شیرینیای قصه است.
باید
کتابو بخونن. اما قهرمان قصه ما متوجه میشه با وجود این که اینجا غذاها خوشمزن، این مامان براش وقت میذاره، بهش میگه حتی میخوای بری بازی کن، یعنی حتی برنامه بعد از نهارش هم انگار چیده، در حالی که مامان خودش میگه تا کارم تموم نشده حتی نه در اتاقو بزن. ولی کم کم احساس میکنه نه نمیخواد. به زنگاه داستان اونجا یه اتفاق میفته که دیگه در ورود و خروج کورالین قفل میشه و کورالین دیگه نمیتونه پاش رو در جهان امنی که میشناختش بگذاره. زنگ خطر براش به صدا در میاد. اینجاست که باید حالا قهرمان وارد عمل بشه. گفتیم الان اینجا مرحله تشرفشه، یعنی داریم از آنچه که در دنیای رویا، تخیل یا حتی دنیای واقعی قهرمان میگذره با خبر میشیم. حالا کورالین میخواد تصمیم بگیره، باید ببینه میخواد انتخاب کنه. یکی از اون دردناکترین موقعیتایی که برای بشر هست موقعیت انتخابه. معمولا ما ترجیح میدیم که توی این موقعیت قرار نگیریم چون سخته، موقعیت هایی هستش که ما رو به چالش میکشه.
ولی شاعرم میگه دیگه، کیو انتخاب کنم کدومو جواب کنم.
شاعر خیلی آره خیلی لطیف هم داره به این موضوع اشاره میکنه، ولی من میخوام یکم عمیق‌تر بریم سراغ موضوع انتخاب. اینکه ما یه وقتهایی داریم به خاطر انتخاب هامون چه چیزهایی رو از دست میدیم و چقدر خوبه که چشمامون باز باشه وقتی داریم انتخاب میکنیم. کورالین مقاومت میکنه، چشمهاش رو با دکمه عوض نمیکنه، چشمهاش رو نگه میداره تا بتونه انتخاب بکنه. قهرمان داستان ما، قهرمان 11 ساله ما، اینجا داره آزمون شجاعت میده. از این آزمون سربلند بیرون میاد، چون ما در نهایت میبینیم که میتونه با اون در حقیقت تلسمی یا کشف کننده در حقیقت نیروهای جادویی و ارواحی که اون دوتا پیرزن با نمک بهش میدن، که همون سنگه هست که یه سوراخی وسطش داره، نگاه میکنه و میتونه روح پدر و مادرش رو که گم کرده پیدا بکنه. میبینه سه تا بچه دیگه هم هستن که توی آینه گرفتار شدن. خاطرتون هست قسمت پیشتر در رابطه با المان آینه گفتیم. نقشش در اینجا همینطوریه. اونجا حالا آینه یک جورایی داشت خبر میداد، اینجا آینه انگار روح آدمها رو در خود نگه داشته، در خود حبس کرده. ما یه وقتا این رو داریم که میگن آقا تو مثلا تو مامبوزو کدوم؟ انقدر نگاه آینه برای چی میکنی؟ مثلا انقدر نگاه تو بحر خودت نرو. این بحر خود رفتن، این درگیر به خود شدن و غافل شدن از پیرامون خودت، اینم شاید یکی از اون پیام‌های خیلی زیرمتنی باشه که شاید اگه یه بچه 11 ساله بخونه الان بهش فکر نکنه، ولی حتما توی 15 سالگی فکر میکنه که چرا جادوگر روح پدر مادر این رو توی آینه نگه داشت؟ اصلا کارکرد آینه چیه واقعا؟ چرا انداختش تو صندوق؟ خلاصه کورالین اینها رو پیدا میکنه با اون تلسمی، در حقیقت پیدا کننده یه تلسمی که اون دو تا پیرزن بهش دادن، کار نهایی رو با کمک گربه انجام میده. این هم یکی از اون اتفاقاتیه که تو داستانهای حالا پریان و فانتزی و تخیلی ما زیاد میبینیم، گربه هایی که تلسم باطل میکنن. تو مرحله آخر گربه میاد میپره روی این عجوزه و کمک میکنه تا کورالین بتونه سفر قهرمانی خودش رو تموم کنه. کورالین یک اندوخته ای از این سفر داره، اونجاییه که میفهمه قضای آنچنانی، و شاید بهتر بگیم تعمیمش بدیم، ظواهر چیزی نیست، نون آب چیزی نیستش که من بخوام به خاطرش مأمن گرم و مطمئنی مثل خانواده رو زیر پا بگذارم. کورالین بر میگرده و میره کلید اون در رو توی چاه میندازه. قهرمان باید یک آوردهی داشته باشه برای مردمش، آوردش اینه که میتونه برای همیشه راه برگشت جادو رو ببنده. با انداختن کلید اینجا در چاه و بعد یک فرشی رو میندازه روی اون در حقیقت چاه. ولی در تمام مراحل همچنان میبینیم مامان کورالین رو دختر رویا پردازی میبینه. میخوام بگم اگه یه وقتی کوچولوی رویا پردازی دارین، دل بدیم به رویاهاش.
خیلی متشکرم. راجع به گربه چون صحبت کردی توی قصه، گربه در ادبیات غرب در مقایسه با ادبیات ما مفهوم متفاوتی داره از نظر نمادین، چون اینجا فکر می‌کنم شوم محسوب میشه بیشتر توی ادبیات ما.
توی ادبیات ما خب ببینید، مثلا حتما از کهنسال‌ها شنیدیم که مثلا جایی که گربه هست سعی تشخیص میده جن و پری رو، جن و آل و اینجور چیزا رو، انگار مثلا گربه یه جورایی ردیاب این موجوداته. خب فولکلور رو دارم میگم و من کاری به حالا بین حقیقت و واقعیت خب همیشه یک فاصله وجود داره، من دارم به فولکلورمون اتکا می‌کنم و در داستان‌های عامیانه‌مون ما این رو داریم. گربه سیاه همواره نحس، مثلا میگن نحسه. اینایی که میگن به وقت تعمیمش ندیم ما به زندگی اکنون و الانمون، ما داریم میریم توی صدها سال پیش که افسانه ها و قصه هایی بوده که سینه به سینه میچرخیده و نقل میشده.
خب در غرب هم گربه سیاه نحسه؟
بله، مثلا ما اصلا داستان گربه سیاه ادگارد آلمپور رو داریم. که اصلا میبینیم از حبس شدن این گربه در یک دیواری، نحسی این گربه باعث میشه باقی ماجراها رقم میخوره و راوی در مخمصه داستانی گیر میکنه.
ولی در قصه کورالین نجات بخش دیگه،
باطل کننده جادوه دیگه، در واقع میفته روی اون جادوگر و اون جادو از بین میره و کورالین ما موفق میشه.
خیلی ممنونم خانم نسرین کیایی. بخش دیگری از کتاب رو در قالب نمایشنامه خوانی رفقای خوبمون براتون اجرا میکنن، خواهش میکنم تشویقشون کنید.
اومدم ببینم حالت چطوره.
خوبه که تا اینجایی، تنها کسی که از خونه واقعی بام اومده توی، تازه جای چشمات دکمه هم نیست.
خب معلومه، گربه لنگه ندارم، از من فقط تو دنیا یکی است، چه تو خونه خودت و پیش مامان واقعیت، چه اینجا و پیش این یکی مامانت. ما گربه ها منحصر به فردیم.
خوبه که اینجا اقلا وقتی با حرف میزنم جوابمو میدی.
حرف زدم وقتی خوبه که نتیجه هم داشته باشه. حالا میخوای بگی چرا قنبرک زدی؟
ناراحتم چون اون یکی مامان درو قفل کرد، دری که میتونستیم برگردیم خونه خودمون، نه جایی شبیه به خونه خودمون، جایی که پدر و مادرم چش دکمه ای نداره. اما اون پدر و مادرمو دزدیده. امروز بهم گفت اونا خوشحالن، میخواستن از شهر من خلاصن تا راحت با هم زندگی کنن. اما
تو مطمئنی که اونا رو زندانی کرده؟
معلومه، خودت تو نشونم دادی تو آینه گیر افتاده بودن. شاید حق با مامان بود، من اصلا نباید سراغ اون در ترسناک میرفتم، اما من نباید قصه بخورم و به چیزایی که میخواد تم بدم. نه، حتما یه راه دیگه ای هست.
همیشه یه راه دیگه ای هست کورالین، فقط کافیه چشماتو خوب باز کنی و ببینی، به وقتش به پای رو شکارتو لغمه یه چافش کنی.
اما شکار من خیلی ازم بزرگتره.
سگام از گربه ها بزرگترن، ولی کی رئیسه؟ گربه.
نمیدونم، فقط میدونم باید یه کاری بکنم، مخصوصا از وقتی بچهای دیگر رو دیدم. اونا فراموش شده بودن، مرده بودن. من نباید تسلیم بشم، اما چطوری؟ چطوری میتونم همه رو نجات بدم؟ هم مامان، هم بابا، همون بچه ها. اونا حتی دیگه آدم نبودن، صدا بودن. خودم دیدمشون. اون یکی مامان دروغگوه، خیلی آدم بدیه. اولین بایی که از در رد شدم و اومدم اینجا خیلی مامان خوبی بود، غذاهای خوشمزه میپخت. اما اون مامان واقعی من نیست.
اون فقط میخواد تو رو اینجا نگه داره کورالین، برای همین از هر راهی استفاده میکنه.
پس چطوری بقیه رو نجات بدم؟ چطوری برگردیم خونه با تو؟
باید قبلش کار اطرافتو خوب ببینی. چشماتو خوب باز کن کورالین. اینجا شبیه کجاست؟
خونه.
آها.
اما فقط شبیهش.
آفرین.
هیچی قشنگ و واقعی نیست. حتی درختای جنگل فقط رنگن. از هر طرف که بری تو باغ خیلی زود دوباره میرسی به خونه.
خب این یعنی چی الان؟
اینجا فقط یه کپی خیلی بد از واقعیته.
دقیقاً کورالین. دقیقاً. اینجا فقط یه کپی و چیزی که شبیه کپی نباشه، یعنی از دنیای واقعی تو میاد.
نمیدونم، اینجا همه چی منو گیج میکنه.
پس چشماتو خوب باز کن، گوشاتم خوب تیز کن کورالین، دوروبرتو خوب ببین و مختو خوب به کار بنداز.
اما روحا رو چطوری پیدا کنم؟ روح بچه ها رو؟
فکر کنم سنگی که خانم همسایه بهداد هنوز توی جیبت باشه، مگه نه؟
آره، روحا بهم گفتن از توش خوب نگاه کنم.
پس کلی کار هست که باید انجام بدی. پنجولای گربه ای تو برای چنگ نهایی آماده کن کورالین.
اما اگه مامان تقلبی نذاش چی؟ اگه فهمید همه اینا یه نقشه است چی؟
اون عاشق بازیه، هر روز با تو بازی میکنه تا راضیت کنه پیشش بمونی اون دکمه ها رو به جای چشمات بدوزه، درسته؟ پس تو بازی راش بده، بذار دومه تو آروم ناز کنه، به وقتش پنجولامونو بهش نشون میدیم، باشه؟
راست میگی، باید باهاش بازی کنم مثل خودش. اون همش دنبال بازی کردن و گول زدنه. به نظرت گربه داری کجا میری؟
بوی موشای کثیف میاد، دلم نمیخواد با بو گندوها توی اتاق باشم.
اوه کورالین کوچولوی من، اینجا چطوره؟ باغو دوست داشتی؟
من از اینجا متنفرم.
فکر کنم کم کم از اینجا خوشت بیاد عزیزم. امروز قراره یه عروسک خیلی گنده برات بخرم.
من از عروسک ها خوشم نمیاد.
مطمئنی؟ اگه قبولش نکنی دلشو میشکنی. خودت که میدونی عروسک ها چه دل نازکی دارن.
من دوست ندارم اینجا بمونم و بازی کنم، دلم میخواد برگردم خونه با پدر و مادرم که دزدیدیشون.
من خوبه که بهت گفتم، اونا رفتن تعطیلات، اونم بدون تو. به نظر خیلی خوشحال می اومدن.
دروغ میگی.
اگه دروغ میگم پس کجان؟ چرا نمیان دنبال تو؟ با خودشون نمیبرنت؟
چون زندانیشون کردی.
کجا زندونیشون کردم ها؟ تو کل این خونه رو سیاحت کردی، حتی مجبورم کردی پشت اون آینه قدیمی رو باز کنم و بهت نشون بدم که اونجا نیستن، درسته؟ تو خیلی به من بی‌اعتمادی. من فقط میخوام تو پیشم بمونی تا با هم خوش بگذرونیم، همین. من همه ی اینجا رو برای تو ساختم عزیزم.
اما اینجا واقعی نیست، تقلبیه. هیچ کسی اینجا واقعی نیست.
من و پدرت هستیم. دیگه باید مامان و باباتو فراموش کنی. مامان بابای تو دیگه ماییم. دوست نداری هر روز با بوی پنکیک از خواب پاشی؟ میدونم چقدر پنکیک دوست داری عزیزم، مگه نه؟ آه کورالین کوچولوی من، همه اینجا عاشق کورالین منن.
تو یه آدم بدی، یه آدم شرور، تو دروغگویی.
من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم عزیزم. گفتم؟ چرا چیزی نمیگی؟
تو دزدیدیشون، من مطمئنم، خودم پیداشون میکنم.
پیداشون میکنی؟
آره، مثل یه بازی.
اون بازی، من بازی کردن رو دوست دارم، مخصوصا با دخترایی به شیرینی و کوچولویی تو.
میخوام دنبال پدر و مادرم و روحا بگردم، بازی اینه.
خوبه خوبه، منتظرم بقیهش رو بشنوم کوچولوی شیرینم.
اگه تونستم پیداشون کنم باید در رو برام باز کنی و بذاری برگردم خونه. اگه
محشره، اگه نتونستی پیداشون کنی چی عزیزم؟ میدونی که من در رو برای بازنده ها باز نمی کنم.
پیشت میمونم.
یه بار دیگه بگو عزیزکم، صدا تو خوب نشنیدم.
پیشت میمونم.
این عالیه، پیشم میمونی.
اگه پیداشون نکردم پیشت میمونم.
خواهیم دید عزیزم، خواهیم دید.
ولی من پیداشون میکنم.
حتما عزیزم. میخوام کمکت کنم، هر چقدر بخوای وقت داری دنبالشون بگردی. انقدر دنبالشون بگردی تا ناامید بشی. من از این بازی خیلی خوشم میاد، امیدوارم تو ازش خسته نشی. اما نگران نباش، هر لحظه که ازش خسته شی من هستم. اینجا برای همیشه به تو تعلق داره عزیزم.
من خسته نمیشم، این بازی تازه شروع شده، من پیداشون میکنم.
حتما عزیزم، حتما، خواهیم دید.
اینجا کتابخانه نیمه شب، رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94، در باغ کتاب تهران در حال ضبط برنامه هستیم. پنج شنبه حوالی ساعت 10:30 شب به گوش شما میرسه. ممنونم که همراهمون هستید. این هفته اختصاص داره به مرور کتاب کورالین اثر نیل گیمن. مفصل راجع به کتاب صحبت کردیم، از گونه خیال پردازی گفتیم، از ژانر وحشت یا گمان زن صحبت کردن خانم کیایی، راجع به المان‌های قصه برامون گفتن و ابعاد مختلفش. حالا میخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم در خصوص قصه کورالین که فکر میکنم هم میتونه برای والدین جذاب باشه هم کوچکترها. درسته خانم کیایی؟
خیلی نکته درستی رو گفتین، چون الان میخواستم همین رو بگم که کورالین رو ما فقط برای مخاطب نوجوان توصیه نمی‌کنیم. کتابیه که ارزش داره توی هر سنی خونده بشه تا نکاتی که توش هست بتونه به ما یک تلنگری بزنه. یکی از کارکردهای داستان اینه که تو ذهن مخاطب بتونه فقط یک سال، یعنی حتی اگه شده یک سال ایجاد بکنه. به نظر من توی این کتاب با توجه به اینکه ما دو تا نقش مختلف از مادر رو داریم میبینیم، شاید فکر کردن به این سوال برای همه ما اتفاق خوبی باشه. اونم این که ما مادری رو داریم با چشمهای دکمه‌ای که در اون جهان تخیلی زندگی میکنه، جهانی که پر از دلهوره است، و کورالین داره میبینه اونجا پنکهی که داغ و تازه هست، مرغ سرخ شده هست و میتونه با موشا بازی کنه و همه خیال پردازی هاش رو باور میکنن. ولی در دنیای واقعی مادری رو داره که شاید نتونه این کارا رو براش بکنه، یا شاید موقعیت‌های کمی داره این کارا رو براش میکنه، ولی اون مادر مادریه که دلخوره رو باهاش نتونسته حداقل تجربه بکنه. به نظر من این پرسش جای فکر داره که آیا درسته که ما وقتی صحبت از مادر مدرن میکنیم سری بیایم بگیم یه خطکشی بذاریم، یه متری بذاریم، بگیم مادر مدرن، چون نمیتونه این کارها رو به واسطه فعالیتی که بیرون از خونه داره یا مشغله های بیشتری که به عهده‌اش گذاشته شده انجام بده، آیا الزاماً میتونه مادر خوبی هم نباشه؟ و یا حتی برعکس این سوال هم ممکنه دیگه. به نظرم خوبه که ما بتونیم به این سوال، به سوالاتی از این جنس که میان نقش رو با در حقیقت هویت زنانه یا مردانه پیوند میدن. نقش مادری چیزی فراتر از یک هویت زنانه یا مردانه است. ما مادرهایی رو داریم که علارغم این که شاید نتونستن مادر بیولوژیک باشن، ولی ما داریم میبینیم به خوبی دارن نقش مادری رو ایفا میکنن، و حالا برعکسش هم وجود داره. این فکر کنم یکی از اون سوالات بسیار جذابیه که متن تونسته در ذهن مخاطب بکاره که بعد مخاطب بتونه برای خودش برداشت داشته باشه. تو دور نشدی من فقط خدمتتون بگم ژانر گمان زن تنها وحشت نیست، مثلثیه که یک زلش وحشته، یک زلش فانتزیه و یک زلش تخیله.
بله.
از این بابت که اگر وقت دوستان خواستن جستجویی بکنن و دنبال این مقوله برن و کتابهایی در این زمینه بخونن، بدونن که قراره با سه تا موضوع هیجان انگیز روبرو بشن. حیف میبینم ما این همه گفتیم، از کورالین گفتیم، از این جارن گفتیم، و نگیم سبقه و پیشینه اون رو در ادبیات خودمون. ادبیات ما یک سبقه طولانی در عجایب نامه ها داره. عجایب نامه ها در واقع همین هایی هستن که الان ما داریم توی کورالین میبینیمشون، یا پیشتر در اثری که قبلتر خوندیم که در ژانر دراکولایی بود. ببینید اینها همه تو عجایب نامه های ما خیلی سال پیش اومدن. یه کتابی داره آقای نویسندش محمد ابن احمد توسیه، عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات. من فقط یک کوچولو از داستانش، از یکی از داستانای این عجایب نامه خدمتتون بگم. میگه که داره نقل میکنه راوی، میگه تو این سرزمین بچه ایه که صبح به دنیا میاد، ظهر بالغ میشه، غروب باردار فرزند دیگه ای میشه و شب میمیره. من کاری به زیر متنها و پیامهای دیگه این عبارت ندارم، ولی شما برید تو عجیب نامه های خودمون ببینید چقدر ما میتونیم ژانر پیدا کنیم، ژانر وحشت، دلهوره و فانتزی پیدا کنیم، و ببینید چقدر دنیای ذهنشون و پرنده ذهن اینها بلند پرواز بوده. نمیشه از عجایب نامه ها گفت و معروف ترینشون رو نگم.
خیلی ممنون.
هزار و یک شب. حتما یه وقتایی اگر تونستین ولو یک داستان از هزار و یک شب بخونید. سلامت بشید. تموم شد. امیدوارم لذت ببرین. کورالین رو ببینید، کتابش هم بخونید، تجربه های مادرانتون رو هم اگر دوست داشتین با ما شیر کنید.
با ما به اشتراک بذارید.
به اشتراک بذارید.
متشکرم از شما خانم نسرین کیایی گرامی، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا
نگهدار. اما همکنون یکی از کارهایی که بر مبنای کتاب کورالین ساخته شده، یک پویانمایی با هم دیگه تماشا میکنیم ما اینجا در باغ کتاب، و صداش رو هم شنونده ها میتونن دنبال کنن از کتابخانه نیمه شب.
خب پس برگشتی و با خودت یه آفت آوردی.
نه، من دوستم آوردم.
عزیزم تو میدونی که من دوستت دارم،
ولی راه اظهار علاقت خیلی مسخره است.
خب کجا گذاشتیشون؟ چشمای ارواحو میگم.
صبر کن، هنوز تموم نشده. درست نمیگم؟
آره حق با تو. هرچی باشه تو باید پدر مادر قدیمی تو پیدا کنی.
مگه نه؟ من میدونم کجا قایمشون کردی.
خب از پیداشون کن.
اونا رو پشت اون در قایم کردی.
آیا هستن یا نیستن؟
مامان، بابا. باره دیگه، بازش کن، اونا حتما همون جان.
تو اشتباه میکنی کورالی، اونا اینجا نیستن. حالا تو دیگه تا ابد اینجا میمونی کوچولو.
نه خیر، من اینجا نمیمونم. دختره یه دقل کنده بخشی. نه تو کجا رفتی لوس خودخواه؟
دیگه از مادرت تو هم